دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا ساعت 14 با من محمد زرقامی در پنج شنبه 30 روز از بهمن 1404 خورشیدی در کنار شما هستیم و در تقویم بین المللی این روز برابر با 19 روز از ماه فوریه 2026 میلادی. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و تحولات پیرامون ایران، به ویژه با توجه به اینکه برخی از کشورها مثل لهستان از شهروندانشون خواستن که فوراً از ایران خارج بشن و گفتن که شاید تا ساعات دیگر فرصتی نباشه، با توجه به اینکه سایه جنگ و حمله احتمالی بر سر ایران از هر لحظه دیگری بیشتر سنگینی میکنه و از شب گذشته حجم اخبار در این باره بسیار بوده که به اون خواهیم پرداخت، پس با ما همراه بمونید. اما پیش از اینکه بپردازیم به شنیدنی ها، بابک غفوری آذر در کنار من در استودیو حضور داره تا شما رو در جریان آخرین خبرها بذاره.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رسانه های مختلف آمریکا از جمله شبکه های خبری CNN و CBS در گزارش های به نقل از منابعی در دولت این کشور میگویند ارتش آمریکا طی چند روز آینده به آمادگی لازم برای انجام حمله احتمالی علیه حکومت ایران میرسد. با این همه به گفته این منابع دونالد ترامپ با وجود انجام مشورت هایی هنوز تصمیم نهاییش را درباره صدور دستور حمله نگرفته است. روزنامه وال استریت جورنال هم نوشته است که ایالات متحده با اعزام گسترده تجهیزات نظامی در حال شکل دادن به بزرگترین تمرکز توان نظامی خود در خاورمیانه از زمان حمله سال 2003 به عراق است. همین روزنامه گزارش داده است که مسئولان جمهوری اسلامی هم اگرچه در پی دستیابی به یک توافق با آمریکا هستند، اما همزمان به سرعت مراحل آماده سازی برای جنگ در صورت شکست مذاکرات را دنبال می کنند. یک مقام ارشد آمریکایی هم به خبرگزاری رویترز گفته انتظار می‌رود ایران پس از گفتگوهای اخیر در ژنو پیشنهاد کتبی درباره چگونگی جلوگیری از ادامه بن‌بست با آمریکا ارائه کند. به گفته این مقام ارشد آمریکا، مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره ایران گفتگو کردند. این مقام ارشد که نامش اعلام نشده گفته است به آنها گفته شده تمام نیروهای آمریکایی اعزام شده به منطقه باید تا اواسط ماه مارس حدود 3 هفته دیگر در موقعیت‌های تعیین شده مستقر باشند. در همین حال قرار است مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا 28 فوریه کمتر از 10 روز دیگر با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اسرائیل دیدار کند. دونالد توسک نخست وزیر لهستان صبح امروز از تمام شهروندان این کشور خواست تا فوراً ایران را ترک کنند. او گفت به خاطر احتمال درگیری نظامی ممکن است تا چند ساعت دیگر امکانی برای تخلیه لهستانی‌ها از ایران وجود نداشته باشد. آقای توسک در این پیام همچنین از شهروندان لهستانی خواست تحت هیچ شرایطی به ایران نروند. از زمان سرکوب شدید و خشونتبار اعتراض‌های اخیر در ایران و افزایش شدید تنش‌ها با آمریکا، کشورهای مختلف غربی از شهروندانشان خواستند ایران را ترک کنند و به این کشور سفر نکنند. کاخ کرملین مسکو امروز اعلام کرد رزمایش دریایی مشترک ایران و روسیه مدت‌ها پیش از تنش‌های کنونی در منطقه برنامه‌ریزی شده بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها در منطقه از ایران و سایر طرف‌ها خواست خویشتنداری کنند. او در این حال گفت روسیه به توسعه روابطش با ایران ادامه می‌دهد. بنابر اعلام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، رزمایش مشترک ایران و روسیه امروز پنجشنبه در دریای عمان در حال برگزاری است. این رزمایش همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در آبهای اطراف ایران برگزار می‌شود. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و جمهوری اسلامی اگر عاقل باشد با دولت دونالد ترامپ به توافقی درباره برنامه هسته‌ای‌اش دست می‌یابد. کارولین لویت در یک نشست خبری گفت استدلال‌های زیادی وجود دارد که می‌توان در حمایت از حمله به ایران مطرح کرد. او درباره مذاکرات اخیر در ژنو با اشاره به اینکه اندکی پیشرفت حاصل شده است اضافه کرد ما هنوز درباره برخی مسائل فاصله زیادی با هم داریم. انتظار می‌رود ایرانی‌ها طی 2 هفته آینده با جزئیات بیشتری بازگردند و بنابراین رئیس جمهور همچنان روند تحولات را زیر نظر خواهد داشت.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید این برنامه رو همتون به صورت زنده از روی ماهواره و همچنین از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و در کنارش البته این رو هم در نظر داشته باشید که از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم میتونید شنونده باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
به ساعت 14 خوش آمدید. اجازه بدید که در ابتدای ساعت 14 همراه بشیم با مهران کریمی همکارم و گزارشی رو بشنویم از آخرین تحولات پیرامون تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، در حالی که همونطوری که حتما در خبرها هم شنیدید رئیس جمهور آمریکا گفته در تقابل با ایران دیپلماسی رو ترجیح میده. تهدید به اقدام نظامی و تمرکز گسترده توان نظامی آمریکا در منطقه سایه سنگین رو بر مذاکرات میان دو کشور انداخته. در همین حال رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در نشستی هم که با مشاوران ارشد خودش داشته درباره بحران ایران گفتگو کرده که ادامهش رو در این گزارش بشنوید.
دو روز از مذاکرات ژنو میان نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. دو طرف اعلام کردند که مذاکرات ادامه خواهد داشت، اما اظهارات مقامات آمریکایی خبر از فاصله جدی میان دو کشور می‌دهد. در تازه‌ترین تحول، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان دیپلماسی را ترجیح می‌دهد، اما تاکید کرد که دلایل زیادی برای اقدام نظامی علیه ایران وجود دارد.
رئیس جمهوری همواره با صراحت اعلام کرده که چه با ایران و چه با هر کشور دیگری در جهان دیپلماسی نخستین گزینه است و ایران بسیار عاقل خواهد بود که به یک توافق با رئیس جمهوری و دولت او برسد.
با این حال سخنگوی کاخ سفید گفت در مذاکرات ژنو اندکی پیشرفت وجود داشته. پیشتر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته بود آقای ترامپ خطوط قرمزی تعیین کرده که تهران حاضر نشده آنها را بپذیرد یا وارد جزئیات عملی درباره آنها بشود.
در برخی جنبه ها گفتگوها خوب پیش رفت و دو طرف توافق کردند که بعداً دوباره با هم دیدار کنند، اما از جنبه های دیگر کاملا روشن بود که رئیس جمهور خطوط قرمزی تعیین کرده که ایرانی ها هنوز حاضر نیستند واقعا آنها را بپذیرند و درباره آنها وارد روند حل و فصل شوند. بنابراین ما به تلاش خود برای پیشبرد مذاکرات ادامه خواهیم داد. البته رئیس جمهور اختیار دارد که تشخیص دیپلماسی چه زمانی به پایان خود رسیده است. امیدواریم با آن نقطه نرسیم، اما اگر رسیدیم تصمیم نهایی با رئیس جمهور خواهد بود.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد ممکن است برای ایالات متحده لازم باشد از دیگو گارسیا و یک پایگاه هوایی واقع در فرفورد استفاده کند تا در صورتی که تهران برای حل و فصل اختلافات هسته‌ای خود توافقی انجام ندهد یک حمله احتمالی از سوی ایران را خونسا کند. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی با مشاوران ارشد خود درباره بحران با ایران گفت کرد. در همین حال شبکه‌های CNN و CBS گزارش دادند که ارتش آمریکا ممکن است از چند روز دیگر آماده آغاز حمله به ایران باشد، هرچند گفته می‌شود آقای ترامپ هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته. همزمان با ادامه مذاکرات روزنامه وال استریت جورنال نوشته که ایالات متحده با اعزام گسترده تجهیزات نظامی در حال شکل دادن بزرگترین تمرکز توان نظامی خود در خاورمیانه از زمان حمله سال 2003 به عراق است. این روزنامه اضافه کرده که رهبران جمهوری اسلامی هم اگرچه در پی دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده هستند، اما همزمان به سرعت در حال آماده سازی برای جنگ در صورت شکست مذاکراتند. چند مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به رسانه‌های آمریکایی گفتند که گزینه‌های نظامی مطرح شده در جلسه روز چهارشنبه دونالد ترامپ با مشاورانش شامل حمله به تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران، اجرای کارزار گسترده علیه توان نظامی ایران و حتی هدف قرار دادن رهبران سیاسی و نظامی با هدف تضعیف یا سرنگونی حکومت می شود. با این حال هنوز مشخص نیست هدف اصلی هر گونه اقدام نظامی توقف برنامه هسته‌ای، نابودی توان موشکی یا تغییر حکومت خواهد بود.
شنیدید از مهران کریمی. اما در همین ارتباط اجازه بدید که یک گفتگو رو هم بشنویم. مسیر دیپلماتیکی که میان تهران و واشنگتن در جریانه زیر سایه یک تهدید نظامی قوی قرار داره و فرستادن میزان متنابی از تجهیزات به منطقه خاورمیانه از سوی ایالات متحده آمریکا. تهدیدی که البته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جدیتی برای اون قائل نیست و در این حال تهدید کرده که در صورت عملی شدنش نه فقط ایران بلکه کل منطقه درگیر جنگ خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران تا کجا در مقابل این تهدید مقاومت میکنه و سناریوهای پیش رو برای یک اقدام نظامی از سوی ایالات متحده آمریکا چه میتونه باشه؟ هانا کاویانی همکارم گفتگوی رو داشته با محسن مدیر شانه‌چی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین‌الملل در اندیشکده نظم جهانی در استرالیا.
ببینید، من فکر میکنم که خب باید ببینیم جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه شکلی نگاه میکنه. جمهوری اسلامی بر اساس ظرفیت تهدیدش هستش که زیست خودش رو تأمین میکنه توی نظام بین الملل. خب بر این اساس اصولا کوتاه هم نمیاد. اگر تو رژیم های فاشیستی رو دوباره یک نگاهی بهشون بندازیم که چه ساختاری دارن، اینها تا آخرین لحظه‌ای که بقایشون رو بتونن حفظ بکنن سعی میکنن که باقی بمونن بر قدرت و اون تایمی که در قدرت هستن رو خیلی مقتدرانه نشون بدن. هم در عراق اینو داشتیم، هم در آرژانتین داشتیم، رژیم های در واقع فاشیستی که دوره هاشون معمولا با جنگ خارجی مداخله خارجی به پایان رسیدش، تقریبا همین ویژگی ها رو داره. الان هم در واقع رهبر جمهوری اسلامی داره همین کار میکنه، میخواد بگه من ظرفیت تهدیدم تمام نشده، همون اقتدار سابق رو داره، میتونم از موشکام استفاده بکنم که اگر هم ناو هم شما میاری ناو رو از بین ببرم، ممکن هستش قدرت هسته‌ای من رو از بین برده باشید یا اپام هسته‌ای من رو، اما ظرفیت‌های دیگری رو دارم، میتونم تنگه هرمز رو ببندم و از این طریق داره این سیگنال رو میده که من همون قدرت سابق هستم، پس من رو همین شکلی که هستم بپذیر.
میگین بقا تا موقعی که اون بقاش تضمین بشه. ما به هر حال شاهد یک انتقال بسیار گسترده تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه هستیم، آغاز شده از هفته های گذشته اما در این روزها خیلی شدت گرفته. تا کجا فکر میکنید که ایالات متحده این تهدید رو بالا خواهد برد و آیت الله خامنه ای فکر بکنه که بقاش همچنان تضمین میشه با چنین وضعیت نظامی؟
این سوال خیلی جدی و مهمی هستش، از این بابت که خیلی خوب اون چیزی رو که آمریکا پای میز مذاکره از جمهوری اسلامی میخواد اگر به دست نیاره، آیا ما به ازاش یک ابزار نظامی برای به دست آوردنش وجود داره یا نه؟ بیاین یه بار دیگه مرور بکنیم ببینیم تو یک سال گذشته چه اتفاقی افتاده و چگونه میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم. اولین اتفاقی که افتادش رفتن سراغ پروکسی ها بود. خب ایران میتونستش همون موقعی که بای ترامپ اومدش و رئیس جمهور شدش سال پیش وارد گفتگو بشه و آقای ترامپ هم چراغ سبز رو داده بود، اما این کار رو نکرد. اون موقع حتی حمله آمریکا به یمن هم شروع نشده بود، اما خب درخواست آقای ترامپ برای مذاکره روی میز بودش. به تدریج اومد قدرت جمهوری اسلامی رو توی زمینه پروکسی هاش و نیروهای نیابتی ازش گرفت. سوریه هم سقوط کردش. بعد رسید به مسئله مذاکرات هسته‌ای. دو ماه فرصت در مورد مذاکره هسته‌ای تبدیل به یک فرم بسیار، نمیخوام از واژه در واقع مسخره استفاده بکنم، اما اون فرمی که آقای عراقچی و جمهوری اسلامی تحمیل کردن به مذاکرات که غیر مستقیم باشه، یک نوع وقت کشی رو توش به بار آوردن، در نهایت منجر به این شدش که آقای ترامپ که میدونیم ادمنستریشنش بسیار کم حوصله و کم طاقت هستش، بعد از اتمام زمان دو ماه وارد یک درگیری نظامی شد و تونست از ابزار نظامی استفاده کنه که اون مسئله هسته‌ای رو به زعم خودش حل بکنه. الان ما دوباره تو همون نقطه قرار داریم. آقای ترامپ و ادمنستریشنش احساس میکنه که اگر پای میز مذاکره نتونه امتیازاتی رو که میخواد از جمهوری اسلامی بگیره، میتواند از ابزار نظامی برای گرفتن اونها استفاده بکنه. به خاطر همین هستش که تجهیزات بسیار بسیار زیادی رو داره در منطقه میاره که اگر وارد یک درگیری گسترده شد بتونه هم از خودش و هم از همپیمانانش در منطقه و منافعشون دفاع کنه.
شما کارتون مطالعات راهبردی است. میخوام ببینم که وقتی نگاه میکنید به این تجهیزاتی که خصوصا در 24 ساعت 48 ساعت گذشته گزارش‌های متنوعی بوده درباره اینکه خیلی افزایش پیدا کرده، این وبسایت‌هایی که راهگیری میکنند، کارهای تجهیزات ماهواره‌ای دارن و نگاه میکنن که چه تجهیزاتی داره به سمت منطقه میره، ابراز شگفتی میکنند از میزان تجهیزاتی که داره میره. این نگاه تهدید نظامی چگونه است؟ یعنی به نظرتون دولت آمریکا به چگونه تهدید نظامی و به چگونه اقدام نظامی میاندیشه؟
این سوال خیلی خوبیه و دقیقاً هم همینطور که شما گفتید میزان تجهیزات نظامی که داره میاره، مخصوصاً تانکرهای سوخت، هواپیماهای جاسوسی که داره میاره یا یوتوب امروز اضافه کردش به در واقع مجموعه هواپیماهای تجسسیش و همینطور تعداد هواپیماهای جنگنده و میزان آتشباری از موشک‌های سیلو پرتاب که خب آمارش حدود 1200 هستش در دقیقه، خیلی رقم عجیب غریبی هستش. خب برخی از گزارش‌ها میگه که 1/3 نیروی دریایی اکتیو اگر حالا ناو بعدی هم برسه در خاورمیانه مستقر خواهد شد تا حدود 2 هفته آینده. این ظرفیت ظرفیت بسیار زیادیه، یعنی حتی برای مقابله با جمهوری اسلامی هم خیلی بیشتر از توان آمریکا هستش، توان اسمی یا ظرفیت تئوریکی که ما میشناسیم، و این میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی اینکه با توجه به اینکه به نظر میاد شما برای یک سناریوی آخرالزمانی خودتون رو دارید آماده میکنید که این حجم از تجهیزات دارید میارید، معمولا بر اساس سناریوهای مختلف بدترین سناریو شما خودتون آماده میکنید. این آمادگی برای یک سناریوی بد هستش و ما فکر میکردیم که قرار نیستش اون سناریوی بد رو شاهد باشیم، ولی به نظر میاد حداقل تحلیلگران نظامی در واشنگتن این فکر رو داشتن که ممکن هست این جنگ طولانی بشه یا اینکه نیازمند این باشه که حملات بسیار گسترده باشه یا توی مدت زمان طولانی این اتفاق بیفته یا حملات هوایی.
این گستردگی رو میشه توضیح بدید که منظورتون از گستردگی چیه؟ چون اون چیزی که به هر حال ما از ایالات متحده دولت کنونی میشناسیم اینه که مطمئناً به فکر پیاده کردن نیرو در داخل خاک ایران نیست، اما این گستردگی منظورتون چیه؟
یکی از گزارشاتی که ما توی اندیشکده خودمون منتشر کرده بودن که نوع در واقع حمله رو پیش بینی میکردن و ربطش رو به خواست سیاسی آمریکا در واقع منتسب میکردن این بودش که میتونه یکی از سناریوهای این باشه که مذاکره زیر آتش، به این مفهوم که خیلی خوب آمریکا اون به محض اینکه شروع میکنه به حمله نظامی مذاکرات خودش رو متوقف نمیکنه، یعنی عملا میگه من سر میز نشستم و کماکان میخوام که این نتیجه سر میز مذاکره گرفته بشه. اما اتفاقی که میفته برای اینکه بتونه این کارو انجام بده، بعد نهادهای جمهوری اسلامی مخصوصا نهادهای سرکوب، نهادهای نظامیش، نهادهایی که در واقع ساختار موشکیش رو تامین کالا میکنه و میسازه و لانچرهایی که در واقع استفاده میشه همش مجموعه اون سایکلی که وجود داره رو به طرز بسیار ویران کننده تخریب بکنه که بازسازیش امکان پذیر نباشه. این نهادها حتی میتونه در قسمت سرویس دادن و خدمات دولتی هم بشه، به شکلی که عملا دولت از ارائه سرویس های اولیه خودش هم محروم و ناتوان بشه و نتواند بعد حتی بعد از پایان جنگ تا مدت ها تا شاید سال ها این سرویس ها رو برگردن. پس یک حمله ای که عملا نهادها رو یا زیرساخت های هم نظامی هم زیرساخت هایی که احتمالا برای خدمات رسانی عادی باشه به صورت، البته این دو تا فاز مختلف داره، یعنی زیرساخت‌های سرکوب و زیرساخت‌های نظامی که متعلق به سپاه پاسداران هستن و نهادهای در واقع نظامی، اطلاعاتی و انتظامی و همینطور میشه گفتش بخشی از ساختار سیاسی، در کنارش توی فاز دوم میتونه نهادهایی که سرویس‌ها و خدمات دولتی رو هم ارائه میدهن مثلا خدمات انرژی، خدمات آبرسانی اینها هم باشه. حالا این کدوم فازش اول قرار بگیره احتمالاً قطعا یعنی فاز نظامی تو مرحله اول هستش، ولی انقدر این حمله میتواند زیاد و پیگیرانه و شدید باشه که عملا اون نهادها تا ماهها و سالها امکان بازیابیشون توسط جمهوری اسلامی مهیا نباشه. از این طریق وقتی شما میبینید یک فرسایش و فرسودگی شدید به وجود میاد میتونید پای میز مذاکره امتیاز بدید، یا اینکه اون چیزی که آقای ترامپ همیشه میگفتش سراندر کردن، یعنی به این مفهومی که تسلیم کامل بشه جمهوری اسلامی و چند بار هم توییت کرده بود و در بیاناتش گفته بود سخنهانش رو در واقع از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه.
یعنی در این تصویری که شما میدید در چنین سناریوی قدرت پاسخگویی یا واکنش رو از جمهوری اسلامی در همون مرحله اول خواهد گرفت؟
توی 48 ساعت اول داره توی این سناریوی که تقریبا بچه ما تحلیل کردن توی 48 ساعت اول اون قدرت تهاجمی و آفندی جمهوری اسلامی رو تا بالای 70-80% از بین میبره، آسمان در اختیار خودش قرار خواهد گرفت و امکان هر گونه عملیاتی رو خواهد داشت.
گفتگویی بود که شنیدید با محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر مسائل بین المللی از اندیش کده نظم جهانی در استرالیا که با ما گفتگو می‌کرد. اما در همین ارتباط بپردازیم به یک زاویه دیگه و یک جنبه دیگر مورد بررسی قرار بدیم. رویترز تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر کرده که نشون میده ایران اخیراً در یک پایگاه حساس نظامی با ساخت سپر بتونی در اطراف یک تأسیسات جدید و پوشاندن این تأسیسات با خاک در حال محصورسازی اونه. این تصاویر همچنین نشون میده که ایران ورودی‌های تونل یک تأسیسات هسته‌ای که آمریکا اول تیر ماه امسال در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران اون رو هدف قرار داد پوشانده. این اقدام‌ها در حالی صورت می‌گیره که بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز تصمیم نهایی خودش رو همونطوری که در خبرها هم شنیدید و ابتدای این مجله هم گفتم درباره اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی نگرفته. بپردازیم به این گزارش با گلناز اسفندیاری.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، تصاویر ماهواره‌ای نمایی از فعالیت‌های ایران در برخی از پایگاه‌ها را در میانه تنش‌ها با اسرائیل و آمریکا ارائه می‌دهند. آن هم در زمانی که واشنگتن به دنبال حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران است و تهدید کرده که در صورت شکست مذاکرات دست به اقدام نظامی خواهد زد. تقریباً در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران، مجموعه پارچین از حساس‌ترین پایگاه‌های نظامی ایران قرار دارد. اطلاعات منابع غربی حاکی است که تهران بیش از 2 دهه پیش در آنجا آزمایش‌های مرتبط با انفجارهای هسته‌ای را انجام داده است. ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکذیب کرده است. گزارش ها می گوید که اسرائیل در اکتبر 2024 پارچین را بمباران کرد. تصاویر ماهواره قبل و بعد از آن حمله نشان می داد که آسیب گسترده‌ای به یک ساختمان مستطیلی در پارچین وارد شده است. اما تصاویر 6 نوامبر 2024 نشان می دهد که نمای آن بازسازی شده است. تصاویر 12 اکتبر 2025 بیانگر آن است که عملیات ساخت و ساز در این پایگاه در حال انجام است و چارچوب یک سازه جدید و 2 سازه کوچک در مجاورت آن قابل مشاهده است. در تصاویر 14 نوامبر می توان پیشرفت در ساخت و ساز را مشاهده کرد، به این ترتیب که ظاهراً یک پوشش فلزی روی سازه بزرگ کشیده شده است. تصاویر 13 دسامبر نشان می‌دهد که تأسیسات تا اندازه‌ای محصور شده است، اما در تصاویر 16 فوریه این تأسیسات قابل مشاهده نیست و به گفته کارشناسان با سازه بتونی مخفی شده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل ISIS در واشنگتن روز 22 ژانویه در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای به پیشرفت در ساخت یک گنبد بتونی بر روی یکی از تأسیسات جدید در این پایگاه اشاره می‌کند که آن را به عنوان طالقان 2 شناسایی کرده است. این مؤسسه در ماه نوامبر گزارش داده بود که تصاویر حاکی از ساخت و ساز در دست انجام و وجود چیزی است که به نظر می‌رسد راهروی طولانی، شاید محفظه نگهداری مواد انفجاری به اندازه حدود 36 متر طول و 12 متر قطر باشد که داخل ساختمان جای گرفته است. این مؤسسه افزوده بود که محفظه نگهداری مواد با شدت انفجاری بالا برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای حیاتی است، اما می‌تواند در فرآیندهای توسعه سلاح‌های متعارف نیز استفاده شود. دیوید آلبرایت، بنیانگذار مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کش دادن مذاکرات فوایدی دارد. ایران در 2-3 هفته گذشته مشغول پوشاندن تأسیسات جدید طالقان 2 بوده است. خاک بیشتری در دسترس است و این تأسیسات به زودی به یک پناهگاه غیر قابل تشخیص تبدیل می شود که به طور قابل توجهی از بمباران‌های هوایی در امان می ماند. مجتمع اصفهان یکی از 3 تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران است که اول تیر ماه از سوی ایالات متحده بمباران شد. علاوه بر این تأسیسات که بخشی از چرخه سوخت هسته‌ای ایران به شمار می‌رود، اصفهان دارای یک محل زیرزمینی است که دیپلمات‌ها می‌گویند بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده کشور آنجا نگهداری می‌شود. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل 29 ژانویه گزارش داد که تصاویر ماهواره گرفته شده در اواخر ژانویه نشان می‌دهد که تلاش‌های جدیدی برای پوشاندن 2 ورودی تونل در این مجموعه صورت گرفته است. این مؤسسه روز 9 فوریه در یک بروزرسانی اعلام کرد که ورودی سوم نیز با خاک پر شده است، به این معنی که تمام ورودی‌های تونل این مجتمع اکنون کاملاً مخفی شده‌اند. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گزارش داد که پر کردن ورودی های تونل احتمالاً هر گونه حمله هوایی را ضعیف می کند و سوی دیگر انجام عملیات ویژه برای در اختیار گرفتن یا نابود کردن اورانیوم بسیار غنی شده داخل آن را دشوار می سازد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم. اما در میانه این گزارش ها امروز رزمایش مرکب دریایی ایران و روسیه هم پایان یافت و اونطور که خبرگزاری ها در ایران گفتند این اتمام رزمایش همراه بوده با بدرقه ناو بالگردبر استویکی مال نیروی دریایی فدراسیون روسیه. در این رزمایش ایران با ناوشکن الوند، ناو موشک‌انداز نیزه، خنجر و شناورهای هجومی ریب و رد و قایق‌های تهاجمی و شناورهای کلاس تندر حضور داشته و تعداد دیگر از ادوات نظامی رو هم به آزمایش گذاشته. هدف از این رزمایش ایجاد همگرایی و هماهنگی در اقدام‌های مشترک برای مقابله با فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت و ایمنی دریایی عنوان شده و خبرگزاری اسپوتنیک نوشته یکی از اهداف این رزمایش مقابله با آنچه این خبرگزاری یک جانب گرایی نامیده بوده. همراه هستیم در اینجا با ناخدا محمد فارسی از اعضای شورای مدیریت گذار و همچنین از نظامیان پیشین ایران. بهتون سلام میکنم آقای فارسی. اجازه بدید اصلا از اینجا آغاز کنیم، با توجه به شرایط خاصی که الان در منطقه حاکم شده و آرایش نظامی ایالات متحده آمریکا، میدونیم که ایران از سال 2019 این رزمایش رو به صورت مشترک برگزار میکرده، حتی وعده داده شده که رزمایش دیگری هم به زودی با همراهی چین و روسیه برگزار بشه، اما در این شرایط خاص آیا این حاوی پیامی هست یا صرفاً یک رزمایش بوده با توجه به مدلی هم که این رزمایش درش استفاده شده، یعنی آزادسازی کشتی روبوده شده و مقابله با دزدان دریایی؟
من هم حضور شما سلام دارم و تمام شنوندگان عزیزتون. درست میفرمایید، یک رزمایشی بوده، ولی این رزمایش فقط یه ناوچه روسی با چند تا ناو یا قایق از طرف ایران به ویژه سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران، به نظر من فقط یک رزمایش نمادینی بیش نبوده. من اصلا هیچ چیزی رو نمیتونم درش واقعا متصور بشم که فرض بفرمایید این اقدام به خاطر این هستش که روسیه بخواد پشتیبانی خودش رو در مقابل سفارایی ایران و آمریکا بخواد نشون بده.
آقای فارسی، در یک جایی گفته شده که در این رزمایش تمرین آرایش تاکتیکی هم صورت گرفته. با توجه به تجربیاتی که شما دارید، منظور از آرایش تاکتیکی چی هست و در این شرایط با آنچه که از توانایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران میدونیم، این آرایش تاکتیکی تا چه اندازه میتونه در برابر ایالات متحده آمریکا و آن حجم از تجهیزات نظامی که ایالات متحده آمریکا وارد منطقه کرده موفق عمل کنه؟
ببینید، آزمایش یا به اصطلاح اقدامات تاکتیکی اگر جنگی نباشه، همین الان دارن خب یه آزمایشاتی رو انجام میدن، این ممکنه از نظر مقطعی در یک جایی توسط گروهی از ناو، چون ما در مورد نیروی دریایی داریم صحبت میکنیم، اینا آزمایش میکنن خودشون رو ببینن آیا میتونن چه اقداماتی رو در عمل انجام بدن. این کار رو همیشه خب میشه تصور کرد که یک نیرو مثل نیروی دریایی ایران و حتی سپاه پاسداران خب به این رزمایش ها احتیاج دارن تا آمادگی خودشون رو نشون بدن. اینها هم فقط میشه در این بررسی کرد که یک آزمایشاتی.
آیا میتونه جمهوری اسلامی ایران در برابر به هر حال ایالات متحده آمریکا و تجهیزات مدرنی که ایالات متحده آمریکا داره در این اشل و در این شکل مقاومتی بکنه؟ این امکان رو داره؟
جواب کوتاه من نه. واقعا من اگر باز دوباره مقایسه بکنم اقداماتی که ایران میتونه انجام بده یا هم مقاومتی که میتونه یا حملاتی که میتونه این نیروی دریایی ایران و سپاه پاسداران در مقابل این همه تجهیزات نظامی دریایی که آمریکا در منطقه واقعا برقرار کرده، نه نمیتونه کاری بکنه. ببینید مقایسه من اینه که بعد از جنگ ایران و عراق ما حملات سپاه پاسداران باز با قایق‌های تندرو، البته الان وضعشون خیلی بهتر هست، بر علیه تانکرهای نفتی انجام دادن که به جنگ تانکرها حتی معروف شد،
جنگ نفتی شد. بله
بل بعد فقط یک ناو وینسن اومد، یو اس اس وینسن، و ناوهای ما رو غرق کردن در ساحل، و هواپیمای ایرانر هم که همه در جریان هستیم ساقط کردن با بالای 300 نفر مسافر، تا اینکه آیت الله خمینی به اصطلاح قطعنامه شورای امنیت رو قبول کرد و جنگ رو متوقف کرد، گفت جام زهریه برای می نوشه. ببینید فقط یه ناو آمریکایی بود. الان ما میبینیم ناوهای مثلا هواپیما بر، یک ناو هواپیما بر هم معمولا با چندین ناو شکن مجهز و به روز همیشه همراهه و برای پشتیبانی از اون.
پس الان هم یک سوالی هم میمونه، چون خیلی باید کوتاه پاسخ بدیم.
یه جمله بگم. بله، بنابراین اگه مقایسه بکنیم، ما الان آمریکا چی داره در مقابل اینکه ایران هم یه مقدار پیشرفت‌هایی کرده، باز میشه گفت که بیشتر از یه هفته دو هفته امکان نداره اصلا در مقابل آمریکا ایران بتونه مقاومت کنه. ببخشید.
و خیلی کوتاه من این رو میخوام ازتون پاسخ بگیرم که آیا فرستادن اینکه یک ناو، حالا در اصل یک ناوچه از سمت روسیه فرستاده میشه، آیا میتونه ایران به عنوان شریک راهبردی همچنان روی روسیه حساب کنه و آیا اصلا حساب ویژه‌ای رو باز کرده روی روسیه که این رزمایش رو برگزار کرده؟
من تصور نمیکنم. از نظر نظامی من اینو میگم، من تصور نمیکنم. این فقط یک حرکت نمادین هست که روسیه بگه که یا ایران بتونه از این که یه ناو روسی هم اومده در یک رزمایش خیلی کوچک و حتی در بندر عباس هم پهلو گرفته، مثلا یه پشتیبانی نمادین هست. نه، من اصلا واقعا
و اصلا اینو میبینید شما در روسیه که بخواد خودشو وارد درگیری جمهوری اسلامی ایران با آمریکا بکنه در شرایطی که به هر حال، یا اینکه باز از ایران به عنوان یک اهرم استفاده خواهد کرد؟
و از ایران به عنوان اهرم استفاده میکنه. من به هیچ وجه نمیتونم ببینم که روسیه با توجه به این گرفتاری‌های خودش با واقعا در با اروپا داره در باره اوکراین اصلا هیچ امکانی داشته باشه که بخواد کمکی به ایران بکنه.
سپاسگزارم از شما محمد فارسی، ناخدا محمد فارسی که از نیوکاسل ما رو همراهی می‌کردند در این برنامه زنده خبری و تحلیلی. پس از کشته شدن هزاران تن از شهروندان در 18 و 19 دی ماه، در حالی که روایت رسمی اعتراض‌های دی ماه 1404 رو شبه کودتا و محصول فتنه آمریکایی صهیونیستی معرفی می‌کنه، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی با تکیه بر کلیدواژه‌هایی مثل کشته‌سازی، نفوذ و جنگ شناختی در حال باز تعریف بحران هست. مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه هم گفتگوی رو داشته با رسانه رهبر جمهوری اسلامی و اعتراض‌ها و ناآرامی‌های دی ماه رو بخشی از یک پروژه براندازی با طراحی خارجی توصیف کرده. همکارم رویا کریمی مج گفتگوی رو داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، و این پرسش رو می‌پرسه که بررسی اعتراض‌ها نه به عنوان شکاف اجتماعی بلکه به مثابه میدان جنگ ترکیبی تا چقدر بازتاب دهنده ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی است.
مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاهه، اون به جای اینکه بیاد چشم بینای حکومت باشه، چشم اطلاعاتی حکومت باشه برای مشکلات امنیتی جامعه، در واقع تکرار کننده توصیف رهبر که توجیهگر و تحریک به کش داره همون رو تکرار میکنه. یعنی این عدم استقلال نیروی امنیتی که باید مطیع امر رهبر باشه. جنبش که شروع شده بود روزهای اول، نهادهای اطلاعاتی، چه وزارت اطلاعات و چه اطلاعات سپاه، برآوردشون این بود که این اعتراضات منشأ داخلی داره. من به یاد دارم خبرگزاری فارس خبرنگار فرستاده بود درون اعتراضات و اون خبرنگار گزارش داده بود چاپ شد که اینها بچه‌های خودمون هستن. تیتر مقاله‌اش هم این بود که هموطن بیایید با هم گفتگو کنیم. زرگامی که از عناصر درون نظام هست اومد گفت که آقا مجاهد و کموله کیلو چنده، اینا بچه های خودمونن.
آیه علی جانی، شما تاکید کردین که رئیس اطلاعات سپاه در حال تکرار روایت رهبره. چرا باید یک مسئول اطلاعاتی این کار رو بکنه؟
چون این روایت دیگه بای مهم داره. آقای خامنه ای اومده اولش گفت اینا اراذل و اوباشن، اعتراض و اختشاش فرم میکنه، بعدن گفت تروریستن، بعدن یه پله بالاتر رفت گفت اینا اصلا کودتاچی بودن. خب حالا این سوال پیش میاد که چگونه میشود عوامل دشمن، تروریست های دشمن در سراسر کشور نفوذ بکنن و چندین هزار نفر رو به روایت خود علی خامنه ای اینها کشتار بکنن و کشته سازی بکنن. خب پس دستگاه امنیتی کجا بوده؟ آیا جا مونده؟ سوال خبرنگار از این آقا از اینجا شروع میشه، آیا دستگاه امنیتی غافلگیر شد؟ او به زمین و زمان میزنه که این سوال پاسخ بده. میگه نه، ما از جنگ 12 روزه فعال بودیم و 46 نفر از شبکه همکاری با سرویس های بیگانه رو ما دستگیر کردیم. ببینید چقدر عدد مضحک، ما 46 نفر رو دستگیر کردیم. و میگه اگر این تلاش ها نبود آشوب های اخیر به مراتب بزرگتر و خشونت بارتر می بود. ببینید عجیبه که یک نیروی اطلاعاتی میاد تحلیل رای میده، فقط یک جمله مبهم، میگه مشکلات مردم یک واقعیت است که باید مد نظر داشته باشیم.
این سوال الان اینجاست که این مشکلات مردم قرار هست کجا و با چه شکلی مد نظر داشته باشه؟ مرز بین مطالبه و تهدید امنیتی در نگاه رئیس سازمان اطلاعات سپاه و رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟
ببین مرزی وجود نداره. ببین علی خامنه ای روزای اول گفت اعتراض و اختشاش، ولی حالا میاد میگه اینا سه دسته بودن، یه دسته فتنه‌گر و کودتاچی که به درک واصل شدن، یک دسته رهگذرای بیگناه که کشته شدن، یه عده آدم های فریب خورده بودن، حالا اونا رو هم شهید حساب بکنید. ببینید ما حتی تو این دستبندی حتی معترض نداریم، یعنی تو جمهوری اسلامی معترض وجود نداره. معترض هم یعنی فریب خورده، یعنی تماما دشمنه، نقشه های دشمنه و اینایی هم که رفتن تو اعتراض کردن اینا فریب خوردن. و این دستگاه اطلاعاتی امنیتی هم فقط یک جمله میگه، در حالی که خب در اون هیئت بطلمیوسی قدیم که فکر میکردن زمین ثابت، خورشید دور زمین میچرخه، میتونستن کسوف و خسوف رو پیش بینی بکنن. یعنی وقتی کاملا دستگاه برعکس بود یه جایی جواب میداد. اینا وقتی که برعکس هم کردن، یعنی به جای اینکه بگن ما ادعی رو داعشی بار آوردیم، ما مغز اینا رو پر کردیم، ما تو اینا نفوذ کردیم. ببینید اینا دفترچه آموزش چی دارن نیروهای انتظامی و امنیتی که الان دیگه تو فضای مجازی هست، میگه نفوذ درون تظاهر کنندگان خیابانی، کشوندن اونها به محلهای خاصی که از قبل پیش بینی کردیم. اینا عین ماده‌هاش میخونم، سپر بلا قرار دادن نیروهای خودی که آقای شکوری را اومد گفت کشته سازی از خودی ها. ببینید دقیقاً این دستگاه برعکسه، ولی شما این دستگاه رو برعکس کردن مسیحیت بطلمیوسی و میگن که دشمن این کارها رو کرده.
ولی واقعیت اینجاست که اعتراضات بر سر مسائل اقتصادی آغاز شده، یا جمهوری اسلامی اصلا به راه حلی برای اعتراضات مردم فکر میکنه؟
راه حلش چیه؟ راه حلش به هیچ وجه نیست که ما بریم مشکلات مردم رو حل بکنیم که مثلا مردم معترض نشن. میگه که یک، ما بایستی نفوذ بکنیم تو این شبکه‌های دشمن. خب اینا خطراتی است که در آینده هست. یعنی میگه ما اینایی که دستگیر کردیم بعضیا رو بکنیم نفوذی خودمون، و بعد ما بایستی ادامه بدیم به بازداشت ها و این فتنه‌گران رو بازداشت کنیم. و سوم، ما برای اینکه با دشمن برخوردمون درست باشه باید جنگ و منطقه‌ای بکنیم. و میگه ما قبل از این اعتراضات، بعد از جنگ 12 روزه و قبل از این اعتراضات رفتیم خدمت رهبر و آقای خامنه‌ای به ما گفت الان دوره سال 60ه. یعنی در واقع سال 60 که دشمن کودتاچی نبود، که سال 60 یک گروه سیاسی وارد فاز نظامی شده بود. حالا آقای خامنه‌ای مردم و معترض رو میذاره جای گروه مجاهدین اون موقع. و وقتی که میاد با این لحن عصبانی میگه زیر پا له شدن، به درک واصل شدن، در واقع اینها این یک پوششی است که این دشمن در واقع شما دارید با مردم خودتون میجنگید.
آیا علی جانی، آیا این ساده انگاری نیستش که معترضات امروز را با معترضان سال 60 رهبر جمهوری اسلامی یکی بدونه؟
خود آقای خامنه‌ای به نظر من میدونه اینا اینجوری نیست. خود آقای رادان و مجید خادمی هم میدونه، همون گونه که اطلاع سپاس سال 401 میگفت اینا مردم خودمونن. این شما بایستی از مردم، از معترضین باید یک دشمن سازی بکنید که بتونید این نیروی سرکوبتون شستشوی مغزی بدین، اون چیزی که به جناح مقابلتون نسبت میدین. مثل همه دیکتاتورها، مثل آلمان نازی که میگفتن اینا انگلن، شوروی که میگفتن اینا معتادن و اینا بیمار روانی هن، قذافی که میگفت اینا معتاد هن، شاه میگفت اینا خرابکار هن، خمینی میگفت اینا عیادی دشمن هن، حالا خامنه ای هم یه موقع میگفت علف های حرز، حالا میگه کودتاچی و تروریست. یعنی این حرفا برای این گفته میشه که شستشوی مغزی بده اون نیروی مذهبی متعصبی که بر اساس ذهنیت سیاسی ما و دشمن خارجی ما با آمریکا و اسرائیل، اونها رو آماده بکنه برای کشتار، اونها رو آماده بکنه برای تیر خلاص زدن و روان و اعصاب اونها و مغزشون رو فلج بکنه برای اینکه بتونن با اعتماد به نفس آدم بکشن، وجدانشون بیدار نشه. هرچند من تصور میکنم که این سعی باطلی است. بخش مهمی از اون نیروی سرکوب هم درون خانواده‌های خودشون، حتی با بچه‌های خودشون درگیر هستن و این روایت دروغین و این روایت کثیف نمیتواند زیاد دوام بیاره.
رضا علیجانی بود. و میرسیم به قربانیان خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه، این بار مهدی و مانی شفیعی که بر سر اصابت گلوله‌های جنگی از یک خانواده 4 نفره در اسلام شهر جان باختند و قربانی شدند. فرشته قاضی با بستگان اونها صحبت داشته.
مهدی شفیعی و پسرشون مانی شفیعی، مهدی 45 ساله و مانی 18 ساله، شب 19 دیماه در محله اسلام شهر، شهرک قائمیه، مهدی توی تظاهرات کشته میشه، یعنی توی تظاهرات بوده، گلوله جنگی به قلبش اصابت میکنه، در جا فوت میکنه، بیخبر از اینکه مانی هم دم در خونه پدر بزرگ و مادر بزرگش بوده، نسبتاً میشه گفت سر کوچه بوده و به احتمال زیاد طبق چیزی که من پرسیدم و به هم گفته شده، مانی به خاطر اون وضعیت تیراندازی اونا به حالت نگران میره جلوتر و اصلا توی تظاهرات نبوده و گلوله جنگی تک تیرانداز به کلیه مانی اصابت میکنه. مادر بزرگش خودشو میرسونه بالای سر مانی و توی بغل مادر بزرگش فوت میکنه. پیکر هر دو به کهریزک برده میشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟ پیکر هر دو رو خانواده به چه صورتی با چه شرایطی تحویل میگیرن؟
حدود 15-16 نفر از اعضای نزدیک خانواده صبح میرن کهریزک، یعنی به هم زنگ میزنن، تماس میگیرن، پیرو به اتفاقی که افتاده بوده، میرن کهریزک برای جستجو بین پیکرها. همه با هم شروع به گشتن میکنن و گفتن که تا غروب ما نمیتونستیم پیکرشون رو پیدا کنیم، یکیشون 13,000 خورده‌ای بوده، یکیشون 12,000 خورده‌ای بوده و مجبور بودن دونه دونه کیسه های جنازه ها رو باز کنن، ببینن چه کنن و بعد پیداشون میکنن و تحویلشون میگیرن. در مورد اینکه 500 میلیون تومان دریافت شده، من فقط خبرش رو شنیدم، نمیتونم دقیق اینو بگم، یعنی دقیقاً نتونستم بپرسم اونجا چقدر پول پرداخت کردین.
کجا به خاک سپردن و خاک سپاری تحت چه شرایطی بود؟
مجبور شدن که پیکرها رو ببرن به روستای پدریشون، روستای چنار، اسدآباد، از توابع همدان هستش، استان همدان. مشکلاتی که باهاش روبرو بودن این بود که وقت کمی بابت خاکسپاری بهشون داده بودن و اجازه نداده بودن که بالای سر پیکرها باشن، اجازه دفن توی تهران رو نداشتن چون نمی رسیدن که اصلا توی فکر میکنم 3 یا 4 ساعت گفته بودن شما میتونید اینا رو به خاک بسپرید بدون هیچ مراسمی. خانواده نمیخواستن اجساد رو بسپرن به بهشت زهرا چون ممکن بود دوباره اجساد دزدیده بشه و ازشون گرفته بشه. بنابراین مجبور میشن ببرنشون روستای مجبور میشن ببرنشون شهرستان همدان. توی بهشت زهرای همدان هم اونجا هم بهشون میگن اگر پیکرها رو اینجا بذارید ما دیگه بهتون پس نمیدیم و مجبور شدن و طبق وصیت خود مهدی اون رو به زادگاهش روستای چنار بردن و اونجا دفنش کردن هر دو رو.
ممکنه در مورد خودشون به ما بگید، هم مهدی شفیعی هم مانی شفیعی، چی میخواستن؟ خواستشون چی بود؟
مهدی شفیعی متولد 59 بود، 12/59 اسفند 59، 45 ساله حدودن. مانی شفیعی پسرش متولد 5/86 بود، حدودن 18 ساله. مهدی قبلتر یه کامیون داشت و کار میکرد، مشغول به کار بود، بار میبرد و درآمدی داشت. زندگیش رو میچرخون، زندگی سادهی هم داشت. یه خانواده 4 نفره بودن، همسرش، دخترش که از دخترش از مانی کوچکتر بود و مانی پسرش. مانی دانشجو بود، امسال دانشجو حسابداری بود، امسال جایی هم مشغول به کار شده بود به عنوان حسابدار توی یه شرکت. مهدی مجبور شد به خاطر اینکه کفاف زندگی رو بده و این وضعیت معیشتی خیلی سخت شده بود، ماشینش رو میفروشه و یه پروژه ساختمون رو با پدرش شروع میکنه که خونه خودشون رو بسازن و مشغول به کار روی اون ساختمون بود که متاسفانه توی شرک قائمی هم بود و توی همون جام کشته میشه.
شرک قائمی در اسلام شهر، درست؟
بله، شرک قائمی در اسلام شهر. شخصیتی هم مهدی بسیار آدم مهربون، بسیار دوست داشتنی و خانواده دوست، به خصوص دخترش رو خیلی دوست داشت. من حتی ویدیویی که توی اون ویدیو از بالای ساختمونی که داشت روش کار میکرد برای دخترش فیلم گرفته بود که ببین چقدر ساختمون بلند شده، داره تموم میشه، و اسم دخترش رو میبره توی اون ویدیو، میگه ببین میخواستم تو هم ببینی، همه جای شرک قائمی از اینجا معلومه. مانی شفیعی بسیار پسر آروم، همه همین رو در موردش میگن، بسیار آروم، بسیار دوست داشتنی، خیلی مادرش رو دوست داشت. مادرش همیشه میگه تنها کسی که عاشق من بود، میتونم واقعی بگم عاشق من بود، مانی بود. نه خب خیلی برای این مادر سخته، میشه گفت غیر قابل تحمله. تنها چیزی که به من گفت، گفت ای کاش ما هم باشون میرفتیم.
از بستگان مهدی و مانی شفیعی بود از کشته شدگان اعتراض ها. اما برگزاری مراسم برای 40 قربانیان خشونت های مرگبار سیاسی دیماه از سوی دولت و حکومت به چه معناست؟ مهدی گلرو، فعال سیاسی مقیم سوئد، به پرسش های شاهین بشیری پاسخ داده.
توی سالهای گذشته هر باری که کشتاری صورت گرفته، جمهوری اسلامی رفته سراغ خانواده ها و گفته که اگر مثلا قبول بکنید که فرزندتون معترض نبوده یا مخالف ما نبوده، عنوان شهید رو بذاریم روش، حتی میتونه جزء بنیادار شهید باشه، امکاناتی در اختیارتون قرار بدیم، یا مثلا اگر قبول بکنید همچین چیزی رو بقیه فرزندانتون یا از خانواده دیگه تهدیدی نمیشن، یا حتی پیکر عزیزانشون رو بسیاری فقط با همین شرط میتونستن بگیرن. و این چیزی که تو تمام 14 گذشته بارها تکرار شده. اما چیزی که این بار متفاوت میکنه این رویکرد جمهوری اسلامی اینه که قبلا به عنوان یه تاکتیک استفاده میکرد، یعنی میرفت مورد به مورد سراغ خانواده ها، با خانواده ها صحبت میکرد و سعی میکرد اونها رو مجاب بکنه یا اینکه اونها رو تهدید بکنه با ارعاب یا با تهدید، یا به هر شکلی معترض کشته شده رو به عنوان شهید که کشته شده از طرف خودش میتونه باشه مصادره بکنه. این بارها اتفاق افتاده، اما این بار جمهوری اسلامی اومده مراسم 40 رو اساسا مصادره کرد، یعنی همه کسانی که کشته شدن، خامنه ای هم سخنرانی کرد باز به همین تاکید کرد که کسانی که کشته شدن، حتی کسی که داشته تو خیابون رد می شده و یک تیری از هر جایی، این تاکید خامنه ای بر این که هر تیری از هر جایی، یعنی از نیروهای من بوده یا به قول خودشون از تروریست هایی بوده که وارد کشور شده بودن، اونها هم شهید محسوب میشن. و توی یه همچین وضعیتی واقعا عجیبه که قاتلین برای کشته شده ها مراسم 40 برگزار کردن امروز و خامنه‌ای به عنوان قاتل خودش رو صاحب عزای این مراسم در نظر گرفته بود. تفاوتی که نسبت به گذشته داره اینه که دیگه موردی نبوده، به طور مشخص امروز اومدن اعلام کردن که این همه این کشته شده ها رو ما توی یه همچین چارچوب قرار میدیم. هرچند که با وجود این مسئله باز هم خامنه‌ای تأکید کرد بر این که اون تقسیم بندی سنتی خودش رو که بعضی مخالفن، بعضی منتقدن، بعضی فریب خوردن و بعضی تروریست هستن رو همچنان بر سر همون موضوع موند و باز تأکیدن و این کردش که به من کسانی هم حتی همین الان دارن از زندان ها نامه میدن که حلالیت میطلبن و متوجه اشتباهشون شدن و چیزهای شبیه این. مجموعاً من فکر میکنم که به طور خیلی تاکتیکی بخوایم در نظر بگیریم، رفتارشناسانه جمهوری اسلامی بخوایم در نظر بگیریم، کاری که امروز کردن کلیتش متفاوته با اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده نیستش. اما وقتی که میریم چیش فرم کاری که امروز اتفاق افتاده، چه سخنرانی خامنه‌ای، چه نوع مداحی‌هایی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده امروز، می‌بینیم که چطور کلیت اعتراضات و کلیت قتل عام 18-19 زایده‌ای رو می‌خوان به نفع خودشون مصادره بکنن و از این طریق شاید بتونن خودشون رو از زیر فشاری که در طی این 40 روز نشون بوده به عنوان حکومت جنایتکار و قاتل، کمی فشار رو خودشون کم بکنن.
خب از طرف دیگه ما میبینیم مردم اعتنایی نکردند به این ترفند جمهوری اسلامی و مراسم 40 عزیزانشون رو اونگونه که میخواستن برگزار کردن و حتی شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی و ضد حکومتی سر دادن. از اون طرف میبینیم در مراسم 40 که حکومت میخواست مصادره کنه، ماموران حکومتی باز به سمت مردم در همین مراسم که از مردم دعوت کردن بیان شرکت کنن، به مردم شلیک کردن در آبدانان به طور مشخص. این حرکت ها رو شما چطور میبینید؟
40 گذشته در مراسم های مختلفی که خانواده های کشته شده ها داشتن، از روزی که پیکر عزیزانشون رو داشتن تحویل میگرفتن و تصاویر دلخراشی که تصاویر هولناکی که از کهریزک تهران تا تمام شهرهای مختلف منتشر شد، از زمانی که پیکر عزیزانشون رو تحویل میگرفتن تا زمان خاکسپاری و تا امروز، شما میبینید که تمام این پروسه یک پروسه اعتراضی تبدیل شده. یعنی دیگه وقتی که قرار باشه که فراخوانی داده بشه، گفته بشه که مردم اعتراض بکنن، هیچ جایی بهتر از همین کنار خانواده های دادخواه بودن نیستش. چون این خانواده ها، اگر که ما به دهه 60 بسیاری از خانواده ها به خاطر اینکه جو جامعه میتونست علیه مخالفان جمهوری اسلامی باشه، همچنان هژمونی جمهوری اسلامی پررنگ بود و دهه‌های بعدش هرچند کمتر شد، ولی همچنان مخالفان اینطور توی اکثریت قرار نداشتن، اما الان میبینیم که کل جامعه ایران دادخواه کشته شده های 18-19 هستش و کنار این خانواده ها ایستاده و این خانواده ها هم به معنی واقعی دادخواهی رو دارن تصویر میکنن از لحظه‌ای که پیکر عزیزانشون رو گرفتن تا الان که 40 گذشته. و فکر میکنم که هر کدوم از این مراسم ها یک اعتراض بسیار پرشور و جدی بود. به خاطر همینه که میبینیم جمهوری اسلامی دیگه هیچ خط قرمز و هیچ مرز اخلاقی رو رعایت نمیکنه و میره توی مراسم های خاکسپاری، میره توی مراسم 40 و میره توی مراسم عزاداری که عزیزان و اون خانواده دارن عزاداری میکنن برای عزیز از دست رفتشون. اونجا هم میره تیراندازی میکنه، سرکوب میکنه، میخواد اون کسانی رو که اونجا هستن مرعوب بکنه. ولی قضیه اینه که آیا تأثیر گذاشته یا نذاشته. اگه بخوایم برگردیم تو همین 40 ببینیم، میبینیم که توی مراسم های 3-7 مراسم های خاکسپاری همه اینها نیروها و نهادهای امنیتی حضور داشتن، در همه اونها این سرکوب صورت گرفته. وقت تا جایی که حداقل ما اطلاع داریم، اکثر خانواده هایی که کشته شده ای داشتن با تهدید مواجه بودن، که حالا همونطوری که عرض کردم، یا باید شهید در نظر بگیریم کشته شده شما رو، یا این خانواده رو تهدید کردن که اگر بخواید شعار بدید، حتی برای همین امروز مراسم امروز هم تهدید کردن که اگر بخواید شعارهای سیاسی بدید اجازه نمیدید مراسم برگزار بشه. همه این تلاش ها رو جمهوری اسلامی کرده. با این وجود ما امروز شاهد این بودیم که مراسم تهران به یک مراسم سیاسی تبدیل شده بود. به خاطر همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، همه انرژی توان خودشون رو گذاشتن در تمام این 40 روز و در تمام 48 ساعت اخیر برای اینکه بتونن به یک شکلی از زیر این فشار در بیان و این مراسم ها تبدیل به یک جایی برای اعتراض سیاسی نشه، اما موفق نبودن. تصاویری که امروز ما دیدیم نشون داد که همچنان فضا بر علیه جمهوری اسلامی هستش، حتی در مراسم هایی که خانواده ها گرفتن در شهرهای مختلف.
مهدی گروه بود و اما تحسین مصطفی عضو پیشین شورای هماهنگی تشکلای صنفی فرنگیان از فراخوان این نهاد برای اعتصاب و اعتراض به امنیتی شدن فضای مدارس گفته.
دقیقا همه این مواردی که ممکنه پیامد این اعتصاب و این فراخوان باشه پیش بینی شده و شورای هماهنگی با توجه به اینکه یک فرد یا یک شخص نیست و یک پروسه رو کامل از نظر جوانب مختلف بررسی میکنه، قطعا به این مورد پرداخته و پیامدهای این چیزی نیست که برای شورای هماهنگی ناشناخته باشه و در گذشته هم تجربه این چنینی رو داشته، اما تلخی ماجرا امروز کمی فرق داره و جمهوری اسلامی امروز با توجه به شکستی که در اذهان عمومی خورده ممکنه یک ضربه سختری رو وارد بکنه. جمهوری اسلامی در رؤیای دانش آموزان مرده و پروسه مرگ جمهوری اسلامی فقط زمان اعلامش مونده و اون چیزی که جمهوری اسلامی خودش بر اساس مطالعاتش بهش رسیده که این پروسه مرگ وقتی در رؤیای دانش آموزان اتفاق افتاده بالاخره روزی زمان اعلامش فرا میرسه و برای این که جمهوری اسلامی این زمان اعلام رو به تأخیر بیاندازه گلوله شلیک میکنه و این شلیک گلوله ها به خاطر این است که این فاتحان و این پیروزان عرصه رویارویی با جمهوری اسلامی بر نگردن و خبر پیروزی خود را اعلام بکنن، جمهوری اسلامی به اونها شلیک میکنه. در نتیجه هر زمانی که دانش آموز به کلاس برگرده و هر زمانی که دانش آموز به خیابان برگرده و هر زمانی دانش آموز به میان هم نسلها و هم گروه های خود برگرده، جمهوری اسلامی یک تهدید بالفعل خواهد بود، دیگه تهدید بالقوه نیست، یک تهدید بالفعل خواهد بود برای این دانش. و در آینده اگر برنامه و تشکل‌ها و نهادها برنامه نداشته باشند، جامعه همچنان از جوهر وجودی تهی خواهد شد. اما این برنامه‌هایی که نهادها و تشکل‌ها در نظر گرفتن تا حدی بازدارنده خواهد بود و اعتصاب به عنوان یک کنش مدنی میتونه کمترین هزینه رو داشته باشه و پیوستن به اعتصاب‌ها کمترین هزینه رو میتونه داشته باشه و فرستادن کودکان و معلمان امروز به خیابان در شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت زخم خورده هست یک خطر بسیار بزرگی است و جان معلمان و جان دانش آموزان تهدید میشه.
از تحسین مصطفی در آلمان شنیدید و در پایان رویا ملکی براتون میگه حوازی و منظم ورزش کنید.
شاید تصور کنید مراقبت از مغز دغدغه دوران پیری و سالمندی است، اما دانشمندان میگویند یک عادت روزانه حالا میتواند کلید این دغدغه آینده باشد. یک پژوهش جدید نشان میدهد که شاید یک عادت ساده روزمره بتواند روند پیر شدن مغز را کندتر کند. ورزش حوازی منظم، حافظه، تمرکز و تیسوشی ذهنی، همه آن چیزهایی که دوست داریم تا سالهای طولانی همراه ما بمانند از امروز آغاز می شود. یک مطالعه که توسط پژوهشگران مؤسسه تحقیقات ادوین هلف انجام شده، 130 فرد سالم بین 26 تا 58 ساله را در دو گروه دسته‌بندی کرده است. گروهی که ورزش حوازی منظم انجام دادند و گروهی که سبک زندگی خود را تغییر ندادند. افراد گروه ورزش هفته دو جلسه 60 دقیقه‌ای تحت نظر تمرین کردند و در مجموع حدود 150 دقیقه ورزش حوازی انجام دادند. پیاده روی تند، دویدن آرام یا تمرین با دستگاه‌هایی مثل دوچرخه ثابت و الیپتیکال. پیش و پس از این برنامه یک ساله، مغز شرکت کنندگان با استفاده از تصویربرداری MRI بررسی شد. دانشمندان سن مغز را با مقایسه ظاهر مغز در اسکن‌ها به سن واقعی افراد تخمین زدند. نتیجه جالب بود. افرادی که ورزش کرده بودند، مغزشان به طور متوسط حدود 0.6 سال جوان‌تر دیده شد، در حالی که در گروه بدون ورزش سن مغزی کمی افزایش پیدا کرد. پژوهشگران میگویند این تغییر شاید کوچک به نظر برسد، اما میتواند در طول چند دهه اثر مهم بر سلامت ذهن و کاهش خطر زوال شناختی داشته باشد. نکته جالب اینجاست که هنوز دقیقا مشخص نیست ورزش چگونه چنین اثری ایجاد میکند. دانشمندان احتمال میدهند عواملی همچون بهبود سلامت عروق، کاهش التهاب یا تغییرات ظریف در ساختار مغز در این روند نقش داشته باشند. این تحقیق همچنین میگوید لازم نیست منتظر سنین بالا بمانیم. شروع ورزش در دهه های 30، 40 یا 50 زندگی میتواند به معنای محافظت بلند مدت از مغز باشد. پیام اصلی پژوهش بسیار ساده است. طبق توصیه های فعلی، انجام حدود 150 دقیقه فعالیت حوازی متوسط تا شدید در هفته نه تنها برای بدن بلکه برای جوان ماندن مغز هم مفید است. تصور کنید فقط با چند ساعت ورزش در هفته مغزتان جوانتر بماند. آیا ارزش امتحان ندارد؟ شاید یک ساعت پیاده روی تند در چند روز هفته همان سرمایه گذاری کوچک اما طلایی باشد برای داشتن ذهنی سالم در بدنی سالم.
بله، شنیدید از رویا ملکی در خصوص ورزش‌های هوازی. با گزارش رویا ملکی به پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید، ولی یادتون نره که ما برمیگردیم رأس ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.